سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر اطلاعات ایران از کشف یک عملیات تروریستی در استان فارس خبر داد. دونالد ترامپ اتهام آزار 3 زن را تکذیب کرد. و یک سوری مظنون به ارتباط با داعش در زندان خودکشی کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعی خارجی در استان فارس خبر داد. آقای علوی شامگاه چهارشنبه اعلام کرد نیروهای وزارت اطلاعات با همکاری نیروهای امنیتی استان فارس آنچه او توطئه ضد امنیتی گروه‌های تروریستی تکفیری در ماه محرم خواند را خونسا کردند. آقای علوی تایید کرد 100 کیلوگرم مواد منفجره از اعضای این گروه ضبط شده است، اما درباره هویت بازداشت شدگان توضیح بیشتری نداد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی، داعش و القاعده و همچنین افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند با عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ستاد انتخاباتی وی اتهام ایجاد مزاحمت و لمس نامناسب بدن 3 زن از سوی او را تکذیب کردند. روزنامه نیویورک تایمز 21 مهر ماه در گزارشی نوشته بود که 2 شهروند زن آمریکایی می‌گویند دونالد ترامپ رابطه فیزیکی نامناسبی با آنها داشته است. هر 2 شهروندی که این اتهام‌ها را مطرح کردند اعلام کردند به هیلاری کلینتون در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری رأی خواهند داد. همزمان گزارش دیگری در روزنامه پالم بیچ پست در ایالت فلوریدا منتشر شده که در آن زن دیگری اتهام مشابهی را علیه دونالد ترامپ مطرح می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 3 هفته دیگر برگزار می‌شود. یک پناهجوی سوری مظنون به ارتباط با داعش و طراحی بمب‌گذاری در آلمان که به تازگی دستگیر شده بود، چهارشنبه شب در زندان خودکشی کرد. پلیس آلمان پیشتر در خانه این فرد که جابر البکر نام دارد، مقادیر زیادی مواد منفجره یافته و در تعقیب وی بود. اما در نهایت 3 پناهجوی سوری دیگر توانستند فرد مظنون را دستگیر کرده و تحویل پلیس شهر لایپزیگ دهند. رسانه‌های آلمان خودکشی این فرد را فاجعه‌ای برای سیستم زندان‌های آلمان دانستند. مرگ جابر البکر مقام‌های آلمان و پلیس لایپزیگ را تحت فشار زیادی قرار داده است. منتقدان می‌گویند افرادی نظیر این مظنون منابع اطلاعاتی مهمی هستند و باید به طور مداوم تحت نظر باشند. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران میگوید در پی ریزش زمین احداث متروی قیام تا زمان محکمسازی خیابان متوقف خواهد شد. روز 19 مهر ماه در جریان ریزش تونل متروی قیام 1 کارگر افغان و آتشنشان ایرانی جان باختند. در سالهای اخیر پدیده نشست زمین در تهران تشدید شده است. خبرگزاری مهر در خرداد ماه امسال در گزارشی اعلام کرده بود که تهران روزانه 1 میلیمتر نشست می کند و این عدد سبب شده تا این شهر در جهان رکورددار باشد. از جمله دلایل اصلی نشست زمین در تهران، خشکسالی، برداشت نامتعارف آب و گودبرداری افراطی در حین ساختمانسازی اعلام شده است. داریو فو نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات صبح روز 5 شنبه در سن 90 سالگی درگذشت. یکی از دوستان نزدیک آقای فو به خبرگزاری آلمان گفته است که وی پس از سپری کردن 12 روز در بیمارستان در شهر میلان درگذشته است. رمان‌ها و نمایشنامه‌های داریو فو مضامین سیاسی و اجتماعی دارند و بسیاری از آنها در نقد بوروکراسی دولتی و امپریالیسم آمریکایی نوشته شدند. طنز سیاسی و تلخ داریو فو در اغلب آثارش به ویژه در نمایشنامه مرگ تصادفی یک آنارشیست سبب شد تا آکادمی سوئد در سال 1997 نوبل ادبیات را به او اهدا کند. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. در این شماره در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت آندری وایدا مروری می‌کنیم بر فیلم‌ها و آثار این فیلمساز لهستانی. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
در گذشت آندری وایدا، فیلمساز سرشناس لهستانی، کسی که از او به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان مکتب فیلم لهستانی نام برده می‌شد، دنیای سینما را تحت تأثیر قرار داد. آقای وایدا در دوران فیلمسازیش علاوه بر دریافت جایزه معتبر نخل طلای جشنواره فیلم کن، برای فیلم مرد آهنین سال 2000 میلادی به خاطر یک عمر فعالیت تاثیرگذار سینمایی یک اسکار افتخاری گرفت و جشنواره فیلم برلین هم سال 2006 میلادی با اهدای خرس طلاییش از زندگی هنری او تجلیل کرد. فیلم‌های آقای وایدا بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی لهستان در گذر از اتفاقات مختلف بودند و او یکی از شاخص‌ترین افراد در روایت این تحولات بود. Janek Wiśniewski padł na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw glinom naprzeciw tankom. سرزمین موعود، دوشیزگان ویلکو، مرد آهنین و کاتین از شاخص‌ترین فیلم‌های آندری وایدا هستند که نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی زبان هم شدند. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمای ساکن سوئیس، درباره اهمیت فیلم‌های آندری وایدا و سینمای او به این نکات اشاره می‌کند.
پایبندیش به واقعیت و رفتن به سراغ موضوعاتی که یا حقایقی که ناگفته مونده شده به دلایل سیاسی، به نظر من یکی از مهمترین جنبه‌های سینمای وایدا هستش. از منظر هنری او یکی از اولین کسایی بود که تونست نوع خاصی از تلفیق صحنه‌های مستند با سینمای داستانی رو با سبک و سیاق خاص خودش ارائه بده در فیلماش و بتونه تو شرایطی که هنوز جامعه سینمایی خیلی مستعد پذیرش یه همچین تلفیق‌هایی به این شکل نبود، تونست این وضعیت رو و این نوع نگاه سینمایی رو جا بندازه و تثبیتش کنه حتی توی سطح جشنواره‌ها. تاریخ رو، تاریخ کشورش رو و تاریخ فعالیت‌های سیاسی و اعتقادی و ایدئولوژیک کشورش رو به خوبی میدونست. مهمترین نمونه باز میتونه همون فیلم مرد آهنین باشه. اینها به نظر من دلایلی بود که او رو تبدیل کرد به یک سینماگر ماندگار. حالا بگذاریم از اینکه جشنواره‌ها و جوایز انقدر در طول این 90 سال تعدادش زیاده که اصلا شمردنش خارج از حوصله این بحث هستش.
آندری وایدا به دلیل نمایش برخی فیلم‌هایش در دهه 60 در دوره‌های ابتدایی جشنواره فیلم فجر و نیز از تلویزیون رسمی ایران نام به نسبت شناخته شده‌ای نزد تماشاگران جدی ایرانی بود. مهدی عبدالله‌زاده در این باره چنین می‌گوید:
فضای فیلم‌های مثل مرد مرمرین و مرد آهنین با روحیه ضد کاپیتالیستی فضای سال‌های بعد از انقلاب همخوانی و نزدیکی بیشتری داشت و باعث می‌شد که تلویزیون و آدم‌های دست‌اندرکار تلویزیون دلیل محکمی داشته باشن برای اینکه این فیلم‌ها رو انتخاب بکنن برای نمایش. و علاوه بر این، نگاه عمدتاً متمایل به چپ اهالی هنر و چهره‌های فرهنگی هم که در این مملکت ریشه دیرینه داره باعث شد که یک نوع شیفتگی نسبت به کارهای وایدا به وجود بیاد. دلیل بعدی به نظرم کمبود و یا حتی میشه گفت نبود آثار درخور و شایسته خارجی در اون سالهای قحطی سینما بود. سالهایی که به ندرت میشد فیلمی از سینمای غرب رو دید و در بین خیلی آثار کم ارزش آسیای دور و چین و ژاپن و اروپای شرقی، فیلمای وایدا حکم یه جور کیمیا رو داشتن. من فکر میکنم که مرد آهنین مثلا در کنار پدرسالار برادران تاویانی تنها آثار برگزیده جشنواره کن بودن که طی 20 سال تلویزیون به نمایش در اومدن.
آندری وایدا هنگام مرگ 90 سال سن داشت و آخرین فیلمش به نام پس تصویر امسال به عنوان نماینده سینمای لهستان به آکادمی اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شده است. هفته گذشته آکادمی اسکار اعلام کرد که 85 کشور برای شرکت در این بخش فیلم معرفی کردند که رکورد تازه‌ای از نظر تعداد محسوب می‌شود. در میان آثار معرفی شده، فیلم‌های شاخص یک سال گذشته کشورهای گوناگون به چشم می‌خورد. تونی اردمن از آلمان، او ساخته پل ورهوفن از فرانسه، سیرا نوادا از رومانی، نرودا از شیلی، آتش در دریا از ایتالیا و فروشنده از ایران به عنوان مدعیان اصلی این بخش از سوی منتقدان و نشریات معتبر هنری ارزیابی شدند. در اکران سینماها تریلر معمایی دختر در قطار با بازی امیلی بلانت توانست در یکی از هفته‌های کم فروش سینماها صدر جدول فروش را از آن خود کند. این فیلم از روی داستانی پرفروش به همین نام نوشته نویسنده انگلیسی پاولا هاوکین ساخته شده و در آن امیلی بلانت نقش زنی مطلقه را بازی می‌کند که هنگام سفر با قطار فکر می‌کند شاهد یک قتل بوده است، اما به خاطر گذشته آشفته و اعتیادش به الکل نمی‌تواند با قاطعیت آنچه را که دیده باور کند و زندگیش در گذر از این اتفاق دچار بحران می‌شود. تیلور که به خاطر فیلم خدمتکار تحسین شده بود، کارگردانی دختر در قطار را انجام داده است. I saw her from the train. She was with this man. Just for a second. Somewhere far along this road, is this her? To a woman so heartless. از دیگر اتفاقات مهم اکران هفته گذشته سینماهای جهان، ناکامی درام تاریخی تولد یک ملت درباره شورش بردگان سیاه‌پوست در قرن 19 آمریکا است. این فیلم که به دلیل حاشیه‌های پیش آمده درباره اتهام تجاوز کارگردانش نت پارکر خبرساز شده است، حدود 7 میلیون دلار فروش کرد و در رده ششم جدول قرار گرفت. I pray you sing a new song. Praise the God beyond the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations. Sing to him a new song. هفته گذشته وقوع طوفان استوایی متیو در برخی مناطق آمریکا باعث کاهش تعداد تماشاگران شد، به طوری که فروش این هفته سینماهای آمریکای شمالی 13% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
سینمای ایران
در فصل رکود سینمای ایران به دلیل روزهای عزاداری ماه محرم، انتشار خبر بازداشت محمد امامی از سرمایه گذاران فعال سالهای اخیر برخی فیلمها و سریالها خبرساز شده است. با آنکه دلایل بازداشت آقای امامی به صورت رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس گفته است که او به اتهامی مرتبط با پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده است. محمد امامی از سرمایه گذاران اصلی سریال پرطرفدار شهرزاد بود و در تولید فیلم‌هایی چون ابد و یک روز ساخته تحسین شده سعید روستایی مشارکت داشت. بازداشت آقای امامی موضوع ورود پول‌های مشکوک به حوزه هنرهای نمایشی را که در ماه‌های اخیر از سوی برخی سینماگران مطرح شده بود بار دیگر زنده کرد. پیش از این ورود بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف به تولید محصولات تصویری فرهنگی باعث طرح این موضوع شده بود. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد درباره دلایل جذابیت حوزه فرهنگ و هنر به ویژه سینما و هنرهای تصویری برای این سرمایه‌داران چنین می‌گوید:
در مورد ماجرای دستگیری آقای امامی، ما هنوز نمی‌تونیم اظهار نظر قاطعی بکنیم، برای اینکه نه دادگاهی بوده و نه دفاعی از او شنیدیم. ولی به هر حال چه این درآمدها قانونی باشه چه غیر قانونی، در هر حال نشان دهنده ادامه جریانی که الان چیزی نزدیک به 20 سال هست که از زمان پا گرفتن نوعی سینما بخش خصوصی و در واقع هنر نمایشی بخش خصوصی در ایران شکل گرفته، و اون هم این هست که سرمایه‌هایی از بخش‌های تجاری نزدیک به لایه‌های از حکومت وارد حوزه سینما و هنر و فرهنگ میشه برای سرمایه‌گذاری، که بخشی از اون طبیعتاً نوعی اتهام پولشویی رو مطرح میکنه، برای اینکه اغلب کسانی که در این جریان وارد شدن کسانی بودن که با استفاده از بعضی از رانت‌های دولتی تونستن به این درآمدها دست پیدا بکنن. متاسفانه ما در حوزه فرهنگ و هنر اون مکانیزم‌های لازم برای انباشت سرمایه رو نداریم.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینما ایران در هفته گذشته، بزرگداشت عباس کیارستمی با نمایش برخی فیلم‌های او در دوره اخیر جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل sahne@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.